بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
عرضم محضرتون روایت معروف آقای امام صادق علیه السلام که در این احتضارشون حضرت فرمودن همه رو جمع بکنید و به همه فرمودن که لا تنال و شفاعت اونا مستخفن به صلاته، شفاعت معلمی به کسی که استخفاف نماز داشته باشه نمیرسه. عرضم حضرتون که این نماز خیلی چیز عجیبیه. یکی از مهمترین وظایف الهی هست و علاوه بر این که یکی از وظایف هست، یکی از تکالیف هست، یکی از نعمتهای خیلی بزرگی خدا هم هست که در اختیار ما قرار داده. چون حالا تحلیلش بکنه آدم چه اتفاقی داره میفته توی نماز، چنانه خدای تعالی یه وقت ملاقات داده به ما که حالا با تشریفات خاص خودش به محضرش برسیم و باش حرف بزنیم. خیلی واقعا نعمت بزرگیه. ما فقط به چشم چیز پشتگاه نکنیم، چشم یک تکلیف پشتگاه نکنیم. علاوه بر اینکه تکلیفه، یک موهبت و یک نعمت هم هست که انسان میتونه از این نعمت استفاده کنه و تقرب به خدا پیدا بکنه و اون تقربی که با این نماز انسان میتونه با خدا پیدا کنه با معلوم نیست با چیز دیگری به این شکل انسان بتونه تقرب پیدا کنه، بتونه اونس بگیره. منطقه خب اون چیزی که هست اینه که ما باید در مورد نمازمون یه مقداری عنایت داشته باشیم این فرمایش حضرت اتفاق نیفته. وقت استخفاف به نماز به صلات به این معنا که نماز رو بهش اهمیت ندیم و در درجه های پایین اهمیت قرار بگیره، چیزهای دیگه برامون از نماز مهمتر بشه. بالاخره جایگاه نماز رو انسان بشناسه، قاعدتاً قهرن باید یه اهمیت ویژه‌ای براش قائل بشه، یه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای براش بکنه. بله، نه اینکه خدایی نکرده کم اهمیت حسابش بکنه و خدایی نکرده برسه به حد استخفاف به صلات و اضاعت صلات. خب هر دو تعبیر هست، یعنی تعبیر استخفاف به صلات دارم، تعبیر اضاء الصلات داریم تو قرآن اومده دیگه، در کنار اقام الصلات اضاء الصلات هم داریم. اضاء الصلات یعنی چی؟ یعنی انسان نماز ضایع کنه، خراب کنه، از این فرصت درست استفاده نکنه. اون روایت هست که انسان موقعی که نماز میخونه اگر حضور قلب داشته باشه، توجه داشته باشه، متوجه باشه که در پیشگاه خدا متعالی ایستاده داره با خدا صحبت میکنه، این نمازش که تمام شد نماز براش دعا میکنه، میگه که حفظتنی حفظک الله. و در نقطه مقابل اگر انسان یه نماز بی توجه و با غفلت و خلاصه رفع تکلیفی بخونه، نمازش که تمام شد نماز میگه ضیعتنی ضیعک الله، منو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. خب که خب این خیلی پیام هم داره ها. اگه انسان نماز رو ضایع بکنه اثر قهرش اینه که تو کارهای دیگه هم عقب میمونه. ضیعتنی ضیعک الله. روایت دیگه داریم کل شیء تبع لصلاتک، همه چیز تبع نماز، نماز درست شه بقیه چیزا هم درست میشه. لذا خب بعضی از بزرگان روی اصلاح نماز خیلی تاکید داشتن که اصلاح نماز هم عمدش به اینه که انسان نماز با حضور قلب بخونه، نماز با خشوع بخونه، یعنی بالاخره در پیشگاه خدا ایستاده. ببینید عبد در مقابل مولای خودش ایستاده، مملوک در مقابل مالک خودش ایستاده. این رو انسان تصور کنه، این رو انسان استحضار کنه و با این حالت در پیشگاه خدا بیسته، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خب و این رو انسان با تحصیل بکنه. دوستان ببینید ماها قبلا هم خدمتتون عرض کردم طلبه حقیقتش دعای الالله، این درس ها رو داریم میخونیم به عنوان مقدمه دعوت الالله، بلا ارزش چندانی نداره. بله علم خوبه، علم ارزشمنده، ارزش ذاتی داره، منتها علمی که بنا از مقدمه برای دعوت الالله بشه با علم علمی که قرار نیست مقدمه برای دعوت الالله بشه، ما بین از سماع و الارض فاصله ارزششون هست، فاصله قیمتشون هست. این علومی هم که ما داریم میخونیم همه ارزشش به اینه که مقدمه دعوت الالله بشه. خب برای دعوت الالله هم باید خودمون یه سلوک الاللهی داشته باشیم، از لوازمش هست خودمون سلوک الالله باید داشته باشیم، خودمون باید تقرب به خدا داشته باشیم تا بتونیم داعی الالله بشیم. خب یکی از مهمترین و شاید به قول مطلق بعض روایات داریم حضرت فرمودن که بعد از ایمان من چیزی مثل نماز سراغ ندارم. امام صادق علیه السلام کسی پرسید از حضرت که کدام یکی از اعمال احب الالله تعالی است، حضرت فرمودن که بعد از ایمان من چیزی بالاتر از نماز سراغ ندارم. خب لذا خب این توجه انسان رو جلب میکنه به اینکه امروز بیشتر روی نماز سرمایه گذاری بکنه، هرچی هم انسان سرمایه گذاری بکنه روی نماز ضرر نکرده، باید اصلاح کرد نماز. حالا مهمترین چیزهایی هم که توی اصلاح نماز مهمه یکیش همین بحث حضور قلب و خضوع و خشوع در مقابل ذات باری تعالی در حال نمازه که خیلی مهمه، بحث حضور قلب و احساس حضور که نتیجه‌شان میشه خشوع در مقابل خدای تعالی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یکی این خیلی مهمه. باز بحث اول وقت رو که انسان نماز رو تأخیر نندازه در اولین وقت بالاخره خودش بخونه، اینم باز دوباره خیلی تاکید کردن نسبت بهش. و مسئله دیگه باز جماعت رو چقدر تاکید کردن نسبت بهش، که اینا چیزایی هست که ارزش نماز بالاتر میاره و طبیعتاً کاراییشو بیشتر میکنه. کارایی نماز که بحث از صلات و قربان و کل تقیه، وسیله قرب الالله، وسیله تنها ان فحشا و منکر، هرچی اینها آدابش بیشتر مراد بشه اون اثرگذاریش بیشتره. خدای تعالی انشاءالله به ما توفیق بده که غافل نشیم. بعض وقتا یه چیزای اینقدر روشن هست که به شدت وضوحی انسان ازش غافل میشه. بله عذرخواهی میکنم. عرضم به محضرتون که اگر خاطر مبارک باشه رفقا، جلسه گذشته تو بحث دراهم خارجه وارد بحث دراهم خارجه شدیم. سکه درهم بفرمایید تقلبی، بفرمایید درهم تقلبی، درهم غیر معتبر، خارجه غیر معتبر، درهم غیر معتبر وارد این بحث شدیم که ذیل بحثش بحث معاوضه شو مرحوم شیخ مطرح میکنه. معاوضه بر درهم غیر معتبر که ضرب حکومتی نداره، این گفتیم گاهی به نحو بیع کلی اتفاق میفته، معامله کلی اتفاق میفته، گاهی به نحو معامله جزئی اتفاق میفته، شخصی اتفاق میفته. کلیش خارج از بحث ما هست، این بحثی که الان خودم مطرح کنیم مربوط به کلی و معامله کلی نیست. حالا اینم دقت بکنید، جلسه قبل هم تذکر دادیم خصوص بیع هم نیست، هر جا که معاوضه اتفاق میفته، که هر جا که معاوضه اتفاق میفته که در اثر معاوضه این درهمه به کسی منتقل میشه، حالا یه وقت اون معاوضه بیعه، حالا بیع هم باشه گاهی این در جایگاه ثمن قرار گرفته، گاهی در جایگاه مثمن قرار گرفته، گاهی اون معاوضه اجاره است که طبیعتاً این درهم در جایگاه اجرت قرار میگیره. خب یا حتی امکان داره مثلا مهریه باشه که این در جایگاه مهر قرار بگیره. بالاخره هر جا که این معاوضه برش واقع شد و به کسی منتقل شد، خب این میفرماین که بستگی داره که زمانی که میخوان معاوضه بکنن این طرفین، خب عنوان درهم رو گفته باشن یا عنوان درهم رو نگفته باشن. خب طرف میگه مثلا بعت که هازل کتابه، خب به هازل درهم، یه وقت میگه بعت که هازل کتابه به هازل، یه دونه سکه نشون میده میگه بعت که هازل کتابه به هازا، به هازا اشاره به سکه میکنه. خب به اتو که هازل کتابه به هازا، اینجا عنوان درهم رو نیورد، ولی بخواست میگه به اتو که هازل کتابه به هازا درهم، این دوتا چه فرق میکنه با هم دیگه؟ اون جایی که گفتن هازا درهم خب اونجایی گفتن حاضر درهم، این عد درهمی که اوردن، این عد درهمی که اوردن انصراف داره به درهم صحیح، انصراف عرفی داره. موقع میگیم درهم این ظهور عرفی داره، در انصراف عرفی داره به درهم صحیح و سالم، یعنی درهم رسمی ضرب حکومتی صحیح و سالم. خب این جایی که میگن هازا، هازا خرید فروش کردن، درهم خرید فروش نکردن. ببینید به تو که هازا، هازا خرید فروش کردن، همین مقدار که این هازا مالیت داشته باشه، ملکیت داشته باشه برای صحت بیع کافیه. خب ولی هازا درهم که میگن چون معنونش کردن به عنوان درهم و به تعبیری عنوان معاوضه که بیع تو باشه، اشتری تو باشه، آجر تو باشه، رفته روی عنوان درهم، اینجا این عنوان درهمی که در کلام متعاقدین عقد شده انصراف پیدا میکنه به درهم، درهم صحیح و درهم ضرب حکومتی انصراف به اون داره. خب لذا اگر ما بگیم بیع تو کل کتابه به حاضر درهم و بعدا معلوم بشه که این درهم درهم ضرب حکومتی نیست، چه اتفاق میفته؟ ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. ببینید من مثل این میشه، من یه حیوانی رو، هوا تاریکه، خیلی معلوم نیست این حیوان چیه، به طرف خودم هم نمیدونم چه اصلا چیه، به طرف میگم بعتو که هازل بغله مثلا به الفن، میگم بعتو که هازل بغله به الفن، بعد که هوا روشن میشه متوجه میشه که بغل نبود، اصلا چی بود؟ حمار بود. خب اینجا چی میگن فقها؟ اینجا چی میگن؟ میگن که عرض کنم خدمتتون که اون چیزی که ما قصده لم یقع، قصدش هم محصول قصد معاملی منظور است، و عواظ کنم باشه قاعده ما قصده لم یقع قصد معاملی، قصد معاملی هم براتون توضیح دادم مفصل دیگه، یه قصد معنی دعایی داریم، قصد معاملی، قصد معاملی یعنی اون چیزی که میخوایم سمن در مقابلش قرار بگیره، عوض در مقابلش قرار بگیره، اون چیزی که قصد شده به عنوان قصد معاملی واقع نشده. خب واقع نشده چون ما قصد چی کرده بودیم؟ قصد بغل کرده بودیم، ولی فلواقع خارجن چی بود؟ خارجن معامله رفت رو حمار، این حاضایی که خارجن معامله کردیم حمار بود، و ما وقعه این چیزی هم که واقع شده خارجن معامله لم یقصد، در معامله قصد نشده بوده. لذا همچی جایی میگن تطابق العقود للقصود نیست، یه قاعده دارم میگن قاعده تطابق العقود للقصود که مفادش هم اینه دیگه، با این محذور ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، قاعده تطابق العقود للقصود به مقتضای این قاعده میگه معامله باطله. در ما نعنفی هم اگر بگیم بعت و کل کتاب بدرهم، بدرهم که طبیعتاً درهم معین را اشاره داریم میکنیم، اینجا معلوم بشه که این درهم درهم تقلبیه، به این میگیم باطله، از این باب که ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. خب ولی اگر عنوان درهمو دیگه نیاریم، عنوان درهمو نیاریم، مثلا اونجایی که حیوان رو می‌خواستیم بفروشیم بگیم به تو که هازا به الفن، اون طرف فکر می‌کرد بغل، بعدن فهمید حماره، اینجا کسی میتونه بگه معامله باطله؟ نه، من هازا فروختم، بعدن که متوجه هوا روشن شد متوجه شدم حیوانی بازم هازا هست، هازا که زالک نشده که، من هازا فروختم، هازل حیوان فروختم، الان هازل حیوان. خب بله اگر گفته بودم هازل بغل، بعدم منکشف میشد حماره، تخلف عقد از قصد اتفاق میافتاد. خب ولی من الان که هازا فروختم، بعدن هم معلوم بشه حیوان دیگری است، هنوز هم هازا هست، چیز دیگه ای نیست. خب در مانعنوفی هم اگر من بگم، عرض کنم خدمتتون که بعت و کل کتابه به هازا، اشاره بکنم به درهم، میگم به هازا. خب یا بعت و کل کتابه، طرف تو دستش بگم به همون چیزی که تو دستت هست، نگم دیگه درهم، خب به همون ستایی که تو دستت هست، نگم به اون سه درهمی که تو دستت هست. خب اگه اینجوری گفته بشه طرف مقابل میگه قبل تو، اینجا بفرمایید رفقا دیگه قاعده عدم تطابق عقود للقصود نمیاد، یعنی بی بفرمایید صحیحه، بی صحیحه. حالا یه نکته خدمتتون عرض کردم جلسه گذشته که از قبل با آقای سعید وعده‌شو داده بودیم که آره ببینید توی بحث سنم و سلیم میگفتن چی هست؟ میگفتن اون چیزی که عوض قرار میگیره، عوض در مقابلش قرار میگیره، اگر حرام باشه چه اتفاقی میفته؟ حرام باشه، یعنی بخشش حرام باشه به این معنی که لااقل بخشی از عوض در مقابل حرام قرار گرفته باشه، میشه مثلا احتمال بالباطل و معاوضه باطل میشه. ولی توی سکه ما این حرف رو نمیزنیم. چرا این حرف رو نمیزنیم؟ چرا این حرف رو نمیزنیم؟ چون مالیت و عرفیش به اعتبار چی هست؟ فقط به اعتبار مادهشه. هیئتش اندل عرفیش مالیتی نداره. این تفاوت اساسی سکه است با بقیه چیزا. لذا نمیگه میشه بهش باطله.
ضربش
هم ماده حساب میشه یا هیئت حساب میشه؟ ضربش هیئت حساب میشه، ماده نیست. ضربش هیئت. نه ارزش نداره. تقلبیه. ضرب تقلبی ارزش نداره. خب ضرب تقلبیه. حالا به فرض خدا ضرب منسوخه، مال مثلا حکومت‌های قبلی بوده که الان اعتبار نداره، مثل پوله دوره شاه الان باشه. البته حالا به عنوان چیز مثالی از این جهت هم موعده، به عنوان عرض کنم خدمتتون که چی میگن، عتیقه خرید فروش میشه، ولی به عنوان اینکه باش خرید فروش کنیم هیچ ارزشی نداره. خب به عنوان چیزی که بخوایم باش مبادله بکنیم ارزش نداره. خب
اون
موقعی که هم وقت تقلیم میداره یا تو تلفل هم عهد زهر خدا رجوع به این
که در حکومتی هست ظاهرا همینطوره. حالا به اعتقاد از درخ هم وجود داره، از درخ هم وجود داره دیگه. خب میگم این کز بشه
نه ببینید، حالا بذارید بحث فرعیه فعلا قاطیش نکنیم، بذارید اونم سرش مباحثه میکنیم، اجازه بدید من نمیتونم جمعش کنم و بحث اصلا به هم بریزه. ببینید صحبتمون این شد که از نظر صحت بگه به صحیحه، لکن این بگه صحیح است، آیا صحیح و لازمه یا صحیح و خلاصه فیه الخیاره؟ شیخ میفرمایه که بستگی داره. اگر اول مثلا ورودی مثلا چی بود، در فرضی بود که طرف جهل داره و اقدام میکنه، اصلا ورودی مثلا فراموش نکنید طرف جهل داره و اقدام میکنه، اونجا که جهل داره این همین حرفا توی این فرض داره بحث میشه، ولی اگه علم باشه اینطور نمیشه دیگه. حالا علم هم برمیگردیم تطبیق میکنیم. خب توی این فرضی که جهل داره، الان این سکه ای که اومده دستش، اگر مشکلش فقط اینه که ضرب حکومتی نداره، بفرمایید چه خیاری برای ثابت میشه؟ خیار تدلیس ثابت میشه. تدلیس هم میگفتن اظهار و صفت المفقودته، واقعا انسان یه کاری بکنه که یه چیزی که یه صفتی رو نداره وانمود بشه که اون صفت رو داره. حالا همینه دیگه، این درهم به گونه ای ساخته شده که صفت ضرب حکومتی رو عرض کنم طرف فکر میکنه داره، خریدار فکر میکنه داره، گیرنده، حالا نگم خریدار، گیرنده بگیم معنای اهم، من ساره الیه فکر میکنه که این صفت ضرب حکومتی رو داره، در حالی که فلواقع این صفت ضرب حکومتی رو نداره و طرف هم هیچی بهش نگفته، لذا خیال تدلیس کارش ثابت میشه. گاهی اوقات هست علاوه بر این که ضرب حکومتی نداره، مخشوش هم هست، یعنی مادهش هم ناخالصی داره. اگه مادهش ناخالصی داشته باشه چه خیاری برای ثابت میشه؟ خیار عیب برای ثابت میشه. البته حالا یه فرض دیگه هست که شیخ نگفتن، گاهی اوقات هست که این مادهش هم ناخالصی بودنش به حدی هست که اصلا من غیر الجنسه. خب اصلا من غیر الجنسه، مثلا به اسم درهم داده، خب ظاهرش ظاهر درهم بوده ولی بعداً متوجه میشن که اصلا چی هست، اصلا آلومینیومه به فرض مثال. خب یا اصلا سفاله، فقط روش رو چیکار کردن، یه لایه خیلی نازکه نقره کشیدن. این فرض اگه این باشه که چی میشه، اصلا این باشه که اصلا به باطله، چون البته حالا به باطله هست تو فرضش که ارزش نداشته باشه، ارزش مالی نداشته باشه، تو فرضش که آلومینیوم باشه بازم نمیشه خب به باطله. خب باز حالا خیار عیب بله، البته اگه هازا گفته باشن عنوان نیورده باشن، هازا هست دیگه، منطقه اون تدلیسه اتفاق افتاده، تدلیس میشه بازن، ولی اونجایی که هیچ ارزشی نداره، اونجایی که هیچ ارزشی نداره چون میشه مصداق باطل. مثل عرض کردم مثلا با سفال رو چیز کردن، رنگی کردن، نمیدونم چیزی دادن، طرف فکر میکنه که سکه است. خب بگذاریم شلوغش نکنیم، همه باید شیخ گفته رو فعلا بگیم که در این صورت هم خیار عیب ثابت میشه. البته خیار عیب طبیعتا هم عیب ثابت میشه هم تدلیس، دوتاش با هم، حالا شیخ یکیش میگن ولی تدلیس هم هست. ببینید عبارت رو این قسمت تطبیق کنم تا برسیم اون قسمت اصلی. ولو وقعت المعاوضت علیها، یعنی علی این دراهم جهلن، همین حرفا می‌زنیم در فرض جهله. اگه عالم باشه طرف، رفقا این مشکلات پیش میاد یا پیش نمیاد؟ سه تا مشکل مطرح کردن. یه مشکل که به کلاً باطل باشه رفقا، یه مشکل که بفرمایید
خیار ای بیاد، این مشکلی که خیار تدلیس بیاد. اگه عالم باشه بفرمایید یک یکی مشکلات رو، به باطل میشه باطل نمیشه؟ گفته حاضر درهم و باطل میشه باطل نمیشه؟ باطل نمیشه، چون انصراف و عرفی دیگه نیست. طرف خودش میدونه که از قبل از معامله اینا چکار کردن، اعلام کردن، خبر داره که این درهم درهم چی است، درهم تقلبیه. درهم تقلبیه دیگه، اون داستان ما وقع لم یفتد ما قصد لم یقع اتفاق نمیفته. چرا؟ چون انصرافه پیش نمیاد، انصرافه در فرض جهل درست میشه. اینجا که طرف علم داره دیگه این انصرافه پیش نمیاد. این در فرض چی؟ مشکل اول که واسه انصراف و قاعده ما وقع لم یفتد. خیار ای پیش میاد و خیار تدریس پیش میاد یا نه؟ اینا پیش نمیاد. چرا؟ چون تو بحث خیارات گفته شده اگر کسی علم به عیب داشته باشه، علم به اون تدلیس، تو تدلیس که اصلا اگر علم داشته باشه تدلیس نیست. تو تدلیس اگر علم داشته باشه اصلا تدلیس صرف میکنه. تو عیب هم اگر علم داشته باشه ولو عیب صرف میکنه، ولی شرط این که خیار عیب ثابت بشه اینه که طرف جهلن بالعیب، شرطش ظهور عیبه. ظهور عیب یعنی چی؟ یعنی موقع معامله عیب رو خبر نداشته باشه، بعدا عیب برایش ظاهر بشه. بنابراین در فرض علم هیچ کدوم از این حرفا، هیچ کدوم از این مشکل که گفته شد نمیاد، فقط فرض جهل میاد. ولو وقعت المعاوضت علیها جهلن، جهل و حواس نوشه کنارش توضیح بدین. بچه ها این قسمت رو تقریر کنید حتما، بنویسید. این تیکه بحثای خیلی خوبی داره، تو نوشتن روشن‌تر میشه براتون. آدم موقعی قلم دست میگیره مطلب رو دستبندی میکنه، حتی قشنگ بخونید، مطالعهش بکنید، فکر بکنید روش، بفهمید اون فهمیده خودتون، محصول فهم خودتون رو بنویسید. خب که توی حل شدن و شفاف شدن مطلب خیلی کمک میکنه و تسلیت هم میشه تو ذهن ان شاء الله. فتبین الحال لمن صار الیه، حال، حال کدوم حال؟ حال اینکه این سکه سکه درهم خارج بوده، درهم غیر معتبر بوده، این روشن میشه برای کسی که انتقل الیه، صارن انتقل. حالا اینجا میگن که در این فضایی که لو وقعت المعاوضه فتبین الحال چند صورت داریم. فإن وقع عنوان المعاوضه، عنوان المعاوضه یعنی چی؟ بی، شرا، اقسنتم، آجرتو، خب اینا عنوان معاوضه، عناوین معاملات دیگه، عنوان بی، عنوان اجاره، عنوان معاوضه خب واقع شده باشه علت درهم، بر عنوان درهم، دارم عنوان عنوان میکنم قاطی نکنید، عنوان بی اومده باشه روی عنوان درهم، اینم عنوان دیگه، که طبیعتاً این عنوان درهم هم خصوصیتش اینه که المنصرف اطلاقه، که اگر مطلق گذاشته بشه انصراف داره به الالمسکوک، که به سکت سلطان، این المسکوک به سکت سلطان نقطه مقابل الخارجه هست. گفتن الدرهم الخارج، در مقابل الدرهم الخارج، الدرهم المسکوک به سکت سلطان. خب اگه این باشه بطل البیع، دلیلش هم چیه؟ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. و این وقعت المعاوضه تو علا شخصهی، معاوضه بر شخص درهم واقع بشه نه بر عنوان درهم. نه نه، بیع کلی نیست، بیع کلی اصلا این حرفا پیش نمیاد. بیع کلی اگر باشه جلسه قبل عرض کردم دیگه خدمتتون. ببینید سر این سر دوراهی ها حواستون باشه اشتباه ندید. بیع کلی داریم، بیع شخصی داریم. تو بیع شخصی هم وقت از عالمنه وقت از جاهلنه. از بین این سه فرض شیخ داره در فرض بیع شخصی جاهلنش هم یه حرفا رو میزنه. چون تو بیع کلی اصلا نه بطلان داریم، با اجازه بیع کلی اصلا قاعده ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع تو بیع کلی اصلا جاری نمیشه. بحث خیار عیب و خیار تدلیس هم تو بیع کلی هیچ کدوم جاری نمیشه، هیچ کدوم اینا تو بیع کلی نیست. تو یکیش عنوان معاوضه را بر عنوان درهم وارد میکنیم، تو یکیش عنوان معاوضه را بر عنوان درهم وارد نمیکنیم، بر حاضر شخص، بر حاضر شی وارد میکنیم. خب نه به کلی نیست، به کلی نیست، به کلی گفتم تو به کلی آقای به عرفان نمیاد که قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع فقط تو به شخصی میاد. خیار ابو خیار تدسه فقط تو به شخصی میاد، اینا هیچ وقت به کلی نمیاد.
میشه گفت آقا ما رو ما یه درهمی بده بالاخره این هم از یه جوری کلیه، شما مثال برای
نه نه
نه
حالا یه درهم مثلا به فرض مثلا این کتاب شما میفروشن به 10 درهم، خب این به کلی نمیگم به این 10 درهم یا این 10 تا، یه وقت میگم این 10 درهم یا این 10 تا، هر دوتاش به شخصیه. با این تفاوت که توی یکیش عنوان آوردن، توی یکیش عنوان نیوردن. ولی وقت هست میگم این کتاب شما بپرشن به 10 درهم، این شد به کلی. به کلی که شد، حالا اگه بعدا طرف من تحویل بده ببینم درهم درهم تقلبیه، اینجا چه اتفاقی میفته رفقا؟ به باطله؟ ابدا به باطل نیست. تا به انجام شد این طرف مقابل من مشغول ذمه میشه. ذمه کلیه دیگه، کلی همشه میره تو ذمه. ذمه یه طرف مشغول میشه که 10 درهم به من بده. 10 درهم چجوری آقای زینعلی؟ 10 درهم انصراف داره دیگه، انصراف داره به درهم مضروب سکت سلطان دیگه، درهم رسمی حکومتی. 10 درهم رسمی حکومتی تو ذمه‌ش هست که من بده. حالا موقعی که میخواد پول به من بده درهم تقلبی میده. اینجا میتونم بگم که بی باطله؟ ابدا. چون بی با این واسطه نشد که بی با درهم کلی میگم آقا اینا به درد من نمیخوره، ببر اون چیزی که به من بدهکاری بیار بده. بس ادای دینه. ببینید اینجا تو به کلی اگر درهم به جای درهم رسمی حکومتی درهم تقلبی بده، مشکلش اینه که تو ادای دین تخلف کرده. بیشش مشکل نداره ها، چون با بی ذمه‌اش مشغول شد، مدیون شد، واجب است که 10 درهم رسمی حکومتی ادا کنه تا ذمه خودشو تفریغ کنه. حالا اگه 10 درهم رسمی حکومتی داد ذمه‌اش تفریغ میشه، اگه نداد ذمه‌اش مشغوله، ولی به هیچ اتفاقی براش نمیفته. من هنوز ازش طلبکارم در ذمه‌اش، من 10 درهم رسمی حکومتی ازش طلبکار.
خب شخص بخوره به عنوان نخوره چجور میشه؟
شخص بخوره به عنوان، عنوانو نمیاره، میگه من کتاب میدم در مقابل این 3 تا، در مقابل این 10 تا، نمیگه 10 تا درهم، میگه در مقابل این 3 تا، در مقابل این 10 تا، اینجوری میگه. این کلمه درهم رو نمیاره. خب عزم معظم میگه در مقابل این، یه دونه سکه اینجور میگیره، میگه در مقابل این، از پولای مشتری برمی‌داره میگه در مقابل این. خب میفرماین که من دون عنوانن معامله به شخص اون درهمه تعلق میگیره، منتها دیگه معنون به عنوان درهمش نمیکنیم. خب این کلمه عنوان، عنوان قبلی با این عنوان فرق داره ها. عنوان قبلی گفتن عنوان معاوضه، این عنوان، عنوان چی است؟ عنوان مبیعه. خب حالا تو قبلی دیگه عنوان مبیع رو نگفتن، اینجا چی؟ عنوان مبیع رو هم میگن. من دون عنوانه که طبیعتا عنوان مبیع ما اینجا چیه؟ عنوان درهمه. من دون عنوانه، بدونی که عنوان درهم رو روش ببریم. در این صورت میگن فز ظاهر و سه حصل بی، ظاهر اینه که بی صحیحه. حالا چرا بی صحیحه؟ چراشو عرض کردم خدمتتون. البته حالا بعدا شیخ نمیگه متاسفانه این قسمت رو، هیچی نمیگه. خب فز ظاهر و سه حصل بی چراشو خدمتتون عرض کردم. مع خیار العیبه ان کانت الماده تو مخشوشتن، اگه مادهش مخشوشه باشه، ناخالصی داشته باشه، خیار عیب برای اون گیرنده ثابت میشه. که خیار عیب هم خصوصیتش اینه که میتونه فسخ کنه، میتونه امضاء مجانی کنه، میتونه امضاء محل عرش کنه. و امکان مجرد تفاوت سکته. خب حالا این و امکان کانه تامه بگیریم شاید بهترم باشه اینجا. بله حالا یا مثلا کانه رو بخوای هوای توشو به مثلا کلمه عیب برگردونی، یعنی کانال ایبو مجرد تفاوت سکه. بله آره، یه احتمالش اینه، یه احتمال هم اینه که مجرد تفاوت سکه بخونیم، کانال کانال تامه بگیریم، یعنی اون چیزی که هست مجرد تفاوت سکه باشه. فقط مجرد تفاوت سکه است که سکه غیر رسمی داده، ولی جنسش خالص خالص، مقدار گرمش، همه چیز، اندازه همون چیزی هست که سکه های رسمیه. منتها تنها مشکلش اینه که سکهش با سکه رسمی فرق داره. اون مضروب به سکت سلطان، این چی هست؟ این خارجه. و امکان مجرد تفاوت سکته و هوه خیار و تدلیسه، یعنی فل خیار و خیار و تدلیس، خیاری که ثابت میشه خیار و تدلیسه. البته حالا در کنارش بله دیگه، مجرد این اگر باشه خیار و تدلیسه. حالا اگه دوتاش باشه بفرمایید، هم تفاوت سکه باشه هم مخشوش باشه، اینجا چی میشه؟ بله هم خیار عیب دارم، خیار تدلیس داره، هر دو باشه. علت صحت بیر الان میگم دیگه. فتعمل، فتعمل، فتعمل برای چیه؟ فتعمل برای چیه رفقا؟ فتعمل که چرا گفتیم اینجا فز ظاهر در اینجا صحت البیع. خب البته حالا وجود دیگه هم امکان داره بگیم. نه نه نه، ممکنه بطلان، نه ممکنه بطلان، نه اتفاقا هیچ وجه بطلانی هم. تعمل کن که چطور شد یه دفعه ما که توی بحث‌های قبلی میگفتیم که اگر کالا مطلق فروخته بشه، یادتونه گفتیم مطلق فروخته بشه سنن، صلیب، نمیدونه آلات لب، اوانی ضرب و فزه، اگه مطلق فروخته بشه اطلاقش انصراف داره به چی؟ به مطلق ما یلحظو فی مالیتی، و در نتیجه میگیم بی باطله، چون هیئت هم داخل میشه دیگه. در چه صورت میگفتیم بی صحیحه؟ میگفتیم در صورتی که قصد ماده بشه بی صحیحه. ولی اینجا یه دفعه اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم اگه مطلقا فروخته بشه به اش چی هست؟ به اش صحیحه. اینجا اگه مطلقا فروخته بشه به اش صحیحه. نکتهش چیه؟ نکتهش همین که خدمتتون عرض کردم. ببینید نکتهش همون تعلیلی بود که قبلا گفتیم. گفتیم اگه مطلق گفته بشه انصراف داره به این که عوض قرار گرفته آی پور عباس در مقابل مطلق ما، بفرمایید مطلق چیزی که لحاظ میشه در مالیت شی، چی لحاظ میشه در مالیت شی؟ هم ماده هم هیئت. اونجا هم مالیت هم منظور مالیت عرفیه. در مالیت عرفیه سنن و صلیب چی دخالت داره؟ هم مادهش هم هیئتش، هر دوتاش دخالت داره. ولی در مالیت عرفیه درهم تقلبی، در مالیت عرفیهش چی دخالت داره؟ فقط ماده، چون اندل عرف هیئتش ارزش نداره. خب هیئتش ارزش که نداره چی؟ بعدشون هم میاد مردم ناراحت هم میشن، تازه بعدشون اصلا کسی علاقه به این هیئت نداره. خب این هیئت اندل عرف مالیت نداره، لذا اگر مطلق گفته بشه قصد ماده هم نشه عوض در مقابل چی قرار میگیره؟ ولو قصد ماده هم نشه عوض در مقابل ماده قرار میگیره. چرا؟ نکتش هم اینه که مالیتش فقط به مادهشه، مالیتش به هیئتش نیست، عوض فقط در مقابل ماده. بله؟ ضرب تقلبیه دوست من.
اگه درست باشه برای پولی در اشتر.
بله اگه درست باشه، اگه درست باشه ضربش هم مالیت داره، یه مقدار از مالیتش به خاطر مادهشه، یه مقدار ارزش افزودن داره. یعنی اگر 3 گرم نقره باشه، خب سکه درهم اگه 3 گرم نقره باشه با 3 گرم نقره ای که حالا شمش نقره است ارزش متفاوته. این به خاطر ضرب حکومتی ارزش اینا بالاتره، یعنی هم مادهش هم هیئتش هر دو تاش ارزش داره.
اینم تو پول داده، ولی از آقا مثلا آقا تقلبی در اومد، اینم یه بخش از پول داده در ازای اینکه آقا این سکه بالاخره ضرب حکومتی شده،
این چیزی که شما دارید میگید، چیزی که دارید شما میگید مال جایی است که
جا مثلا اینکه من صلیب رو بگیرم بعد فکر کنم که این صلیب نیست، نمیدونم که این صلیبه، اینا همینه دیگه، اینجا نمیدونه که این تقلبیه.
پول رو در مقابل حاضر درهم معاملش به این شخصی است، قاطی نکنید. به شخصی یعنی داره در مقابل این چیز میده، پول در مقابل این چیز میده. حالا این چیز رو گاهی معنونش میکنه، گاهی معنونش نمیکنه. چرا نه خیال
چیز میده این چیزم؟
نه در مقابل این چیز نه خیار. چرا داره در مقابل این میده؟ متا این خب این خوبه، این حرفی که دارید میزنید خوبه. خب خیار نباد بیاد، خیار رو نمیتونیم بگیم، نه خیار رو نمیتونیم بگیم، خیار رو نمیتونیم بگیم. ببین بیعش این قسمتش که بیع صحیحه میتونیم بگیم، ولی خیار رو ندیگه، خیار رو نمیتونیم بگیم نمیاد. چرا؟ چون خیار عیب، عمومات خیار عیب، هر جایی که شما یه چیز معیوبی جهلا به شما داده بشه بعدا انکشاف عیب بشه خیار عیب میاد. هر جایی که تدلیس باشه، یعنی یه چیزی وانمود بشه که صفت کمالی داره در حالی که فلواقع اون صفت کمال رو نداره. این حرفی که شما دارید میزنید که کلا شما اصلا ببینید محل خیار عیب و محل خیار تدلیس به یه شخصیه، کلا باب خیار عیب و خیار تدلیس رو ببندید شما، کلا اینجور که دارید میگید کلا بابش ببندید. ها؟ اینطور میشه دیگه حرف شما، نتیجه حرف شما این میشه.
آقا اون سوال ما چیه که
سوال چیه؟
بعد آقا داره در اشاره به نفر ماده فقط پول نمیده، داره آقا در ضمن که ما گفتیم ضرب حکومتی هم داره که ما داریم الان هر کی هم در از واسه میخره برای 5 شما ازت بخریدم، اگه قرار این ضرب داشته باشه 5 شما فقط در ضمن ماده میخره.
خیلی خوب درسته. ببینید الان حاضر داره میخره، عنوان از درهم نیومد. اگر عنوان از درهم اومد بود کاملا حرف شما درسته، شیخ هم نظرش مثل شماست، میگه باطل. یه دستپولی هم قبل از شما یه حرفو زده. چه تصور نداره؟ خوبم تصور داره، خوبم تصور، هر روز داریم اینجوری تعامل میکنیم. خب بعضی وقتا میگیم این، خب بعضی وقتا میگیم این کتاب، این دفتر، این نمیدونم.
میخواد بگم آزاد بود دلش مشاوره، لکن چند هست
طرف وقتی بود
خب اشاره
نمی‌کنه داره
به
یه
سکه اشاره
می‌کنه.
نه نه نه
یعنی شما ایشون حاضر ما شامل طرف... میشه دیگه بعد بعد
طرف رفته بود عرض کنم خدمتتون که در مغازه گفتم یه دون از اون نوشابه ها بذید داده بود سیر که خورده بود مثلا نوشابه مثلا نوشابه خانواده بود سیر که خورده بود گفته بود که چند میشه آقا گفته بود 25 تومن یه نوشابه خانواده 25 تومن بود مرد حسابی یه بطری روغن مایه خوردی از کنم جوک البته حال بالاخره معمولا میگن دیگه افراد بعض وقتا عنوانو میارم از وقتا عنوان نمیان تو بهش تخصی از حالا خیلی از بیعای ما به صورت بیعای کلی هستا در ناحیه سمن که نادرن بیعون بهش تخصی میشه در ناحیه سمن نادرن اتفاق میفته به بیعای شخصی بشه به بیعای کلیه عموما به بیعای کلیه نمیگم این 20000 تومانو بگیر در مقابل این دفتر رو به من بده کتاب من بده میگم کتاب چنده میگه 20000 تومان میگم آقا یه دونه بی زحمت بدید میاره کتاب رو من میده تا کتاب من تحویل داد من مشغول الذمه معاطات دیگه من مشغول الذمه میشم که چی 20000 تومان بهش تحویل بدم 20000 کدوم 20000 تومان کلی 20000 کلی تو ناحیه مصمنم متفاوته گاهی اوقات هست مصمن شخصیه گاهی اوقات هست کلیه واسه الان اینجایی که آدم میخواد یه چیزی خرید بکنه اول میگم برو صندوق حساب کن بیا اینجا چی هست همیشه مصمن چی هست کلیه خب میری صندوق حساب میکنی فاکتور میکنه بعد میری صندوق حساب میکنی میاد بهش میدی موقعی که بهش میدی میره برات میاد فروشگاه جانبازان رفتید تخمه میخواد بخرید برنج میخواد بخرید میگه اول برو صندوق حساب کن بیا خب بعدن بهتون میده این کلی مبی کلی بعضی وقتا مبی شخصیه به فرض مثال میخواد یه کاپشنی بخرید خب کاپشن میرید یه دونهشو برمی‌دارید میپوشید عبا میخواد بخرید یکیشو هم دارید میپوشید همونی که مشخص کردید اینو به طرف میگید چند میشه خب و بعدم پولشو میدید در هر حال همه اشکال اتفاق میفته حالا اونجایی که شخصی است گاهی عنوان رو میگم گاهی عنوان رو نمیگم هر دو صورتش امکان داره اون داستان
خیلی با هم فرق
داره
در این وقت این انگار همین
درمان جواب
استفاده
رفت
جاهل داره پول میده پول در برای ماده خالی میده اون جاهله در واقع هم
هیئت
این
سکه
داره میده هم
مادی ببینید آقا بحث مقصود به معامله خیلی مهمه خب مقصود اگه مطلق بگذاره اطلاق عرفی کار خودشو میکنه اطلاق عرفی کار خودشو میکنه یه جایی از قصد ما مهم نیست اگر اطلاق داشته باشیم اطلاق عرفی کار خودشو میکنه اطلاق عرفی موقعی که شما دارید پول میدید در مقابل یه چیزی و مشخص نمیکنید که پولو در مقابل چیش داری میدید اگه مشخص نکنی اطلاق عرفیش انصراف داره به چی؟ به اینکه مطلق ما خلاصه دخالت داره مطلق چیزی که دخالت داره در مالیات این کانه بله؟ اگه اطلاق عرفی آیه عبداللهی اطلاق عرفی انصراف داره به مطلق چیزی که در مالیات اون کالا دخالت داره حالا اگه مطلق بگذارید یه وقت هست اون چیزیه که هم مادهش مالیت داره اندل عرف هم هیئتش مالیت داره اینجا عوض در مقابل دوتاش قرار میگیره یه وقت این چیزیه که اندل عرف فقط مادهش مالیت داره هیئتش مالیت نداره اینو بس های خود روش فکر بکنید بیشتر مقایسه نکنید به مقایسه نگذرونید اجازه بدید من
الفاظ درهم
خب
معبود از درهم حکومتی نباشه یعنی بگیم ظهور داره در همین تلفن ها محض حضور همین درهمی که اندل باید
ولو اینطور هم باشه شیخ میگه باطله چون از درهم گفت ما از الفلام استفاده نکردیم اتفاقا الفلام نه از الفلام استفاده نمی کنیم ما از درهم استفاده میکنیم از الفلام هیچ استفاده نمی کنیم ما از کلمه درهم استفاده میکنیم که درهم همین درهم اتفاقا نه همین درهم صحبت سر همین درهمه متو همین درهم تو عنوان درهم آورده عنوان درهم انصراف داره که این درهم درهم حکومتیه
یعنی منظور اینه که اعتبار میکنیم که
این حکومتیه اعتبار میکنیم نه انصراف داره کلاممون عنوانی که در خلاصه عرض کنم خدمتتون که عنوانی که در معاملهمون آوردیم این عنوانمون انصراف داره به چی به درهم حکومتی بچه‌ها یه خورده روش کار بکنید بذارید خیس بخوره یه مقداری بازم مباحثه میکنیم اشکال نداره من هستم
نتیجه
فتح عمل امر به تعمل شیخ برای اینه که آقا فکر بکن ببین چرا اینجا گفتیم
صحیحه، در حالی که تو همه موارد قبلی میگفتیم اگر مطلق معامله بشه چی هست؟ باطله. تو موارد قبلی میگفتیم فقط اگه قصد ماده بشه صحیحه، ولی اینجا نگفتیم به شرط قصد ماده. چرا؟ نکتهش هم یک کلمه است. تو موارد قبلی مالیت عرفیش هم به هیئتش بود هم به مادهش بود، لذا عوض در مقابل مجموع المادت و الهیه قرار میگرفت، خب که در حقیقت بخشی از عوض در مقابل هیئت محرمه قرار میگرفت که معامله رو باطل میکرد. ولی در ما نحن فی اینطور نیست، مالیت عرفیش فقط به اعتبار مادهش، به اعتبار هیئتش نیست. به نظرمون بهترین تفسیری که میشه برای تعمل کرد اینه. حواشی هم متاسفانه اینجا از ظاهر اصلا وجه صحت به در اینجا فرق اینجا با جای دیگه حواشی و شروع من یه دوری زدم هیچ کدوم چیزی نگفتن.
بله وجه صحت
به دو بار گفتم تو الان مصطفی
اصلا من چون دیگه
یه بار دیگه میگم وجه صحت به اینه که ببینید ما موقعی که یه مبیعی رو به صورت مطلق معاوضه میکنیم اون عوضی که داریم پرداخت میکنیم قرار میگیره در مقابل مطلق چیزهایی که دخالت داره در مالیت پیدا کردن اون کالا. تو سنم و صلیب چی دخالت داره در مالیت پیدا کردنش؟ هم هیئت هم ماده. لذا اون پولی که در مقابل صلیب و سنم میدیم بخشش در مقابل هیئت محرمه قرار میگیره، میشه اکل مال بالباطل و معاوضه رو میگیم باطله. خب حتی یه شبهه هم اینجا هست که بحث بعدی مونه، اینجا از باب شات و خنزیر میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم، که نسبت بخشش بگیم معامله صحیحه، نسبت بخشش بگیم معامله صحیح نیست، میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم؟ نمیتونیم، که الان میخوایم بحثش کنیم این رو. خب یه وقت هست اینطوره، یه وقت هست مثل مانحوی مثل سکه است. سکه مالیتش، مالیت عرفیش به چی است؟ به ماده و هیئت دوتاشه، فقط به مادهشه، فقط مادهشه، چون هیئتش اندل عرفیش ارزشی نداره. لذا عوضی هم که در مقابل سکه قرار میگیره کاملا در مقابل ماده قرار میگیره. خب اصلا لازم نیست که قصد ماده بکنیم، ولو قصد ماده هم نکنیم عوض خودش همیشه عوض در مقابل چیزی قرار میگیره که مالیت عرفیه شی، اگه مطلق بذاریم ما مالیت عرفیه شی با اون تحقق پیدا کرده. توی سنم و صلیب مالیت عرفیش هم با هیئت اما ماده، در سکه تقلبی سکه غیر معتبر مالیت عرفیش فقط به چی است؟ فقط به ماده اش. مصطفی روشن شد؟ همین سوال داری دیگه با فکر کنید. عرض کنم خدمتتون که آقا هازا به خلاف داره میخواد چیکار بکنه؟ میخواد جواب یه سوال مقدر رو بده. میگه آقا مگه شما نمیگید که یه ماده داره یه هیئت داره؟ مادهش که حلاله، خودتونم میگفتی قصد ماده‌ای به تنهایی بکنیم چی هست؟ درست بده. خب عرض کنم خدمتتون که هیئتش هست که حرامه. اینجا میگیم شبیه به شات و خنزیره، به مایوملک معمالایوملکه، که اونجا چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتیم تبعوض سخته درست میشه دیگه، در بخشش به صحیح در بخشش به باطله. خب چرا اینجا هم چه حرفی نمیزنید؟ چرا اینجا طبیعتاً چرا تو بحث سنم و صلیب و اینا حرف نمیزنید؟ شیخ میفرماین که عرض کنم خدمتتون که علتش اینه که هیئت، ببینید یه وقت هست ما یه وقتمون کمه، یعنی وقتمون گذشته، حالا بذارید اینجا یه خب خلاصه بگم دیگه نمیخواد راجع به یه وقت هست جزء داریم، یه وقت هست وقت داریم، یه وقت هست شرط داریم. خب همین اینها رو فقط در مالیت پیدا کردن و در ارزش گذاری کالا دخالت داره. خب عرض کنم خدمتتون که به فرض مثال یک جفت کفش، خب هر کدوم از این دو تا جزءش در قیمت گذاری کالا دخالت داره. خب عرض کنم خدمتتون به فرض مثلا 5 تا نون، هر کدوم از اکتونه های نون در ارزش گذاری این مبیع دخالت داره. بعد مثلا وسته، حالا به فرض مثال خوب بودن، بد بودن، منفعت محرمه داشتن، منفعت دیگر داشتن، اینا در مالیت کالا دخالت داره. بعد مثلا شرط، خب من یه چیزی رو به طرف میدم، میگم اینو بهت میدم، اینو بهت میفروشم، به شرط این که به شرط اینکه فلان کار رو برای من انجام بدی. خب اینجا که یه کالایی به طرف میپوشم میگم به شرطی که فلان کار رو برای من انجام بدی، خب اینجا این شرطی که من گذاشتم، شرطی که من گذاشتم، شرط قیمت کالا رو بالا میبره یا پایین میبره؟ پایین میاره.
پایین میاره.
اصلا قیمت کالا پایین میاره. حالا برعکس بگم طرف فروشنده خریدار بگه این جنس رو به من بده، علاوه بر اینکه پول بهت میدم فلان کارم برات انجام میدم. شرطی که خریدار میذاره. اینجا این شرط قیمت کالا رو بالا میبره یا پایین میبره؟ در حال شرط گذاشتن بسته به این داره که به نفع اون کسی باشه که کالا رو داره میده یا به ضررش باشه. اونجایی که شرط به ضررش باشه قیمت بالا میبره پایین. مثلا اینایی که الان شرکت هایی که شرط گارانتی میذارن، گارانتی نتیجه شده که قیمت کالا میره بالا دیگه. یه مدار دیدید جنس با گارانتی، جنس بی گارانتی. جنس با گارانتی قیمتش بالاتره. اونجایی که اون کسی که کالا رو داره میده یه شرطی باید علیه خودش بذاره، قیمت کالا بالاتر میره. خب یه شرطی به نفع خودش بذاره، قیمت کالا پایین تر میاد. همین حالا با گارانتی بدم یا بدون گارانتی بدم، با شرط گارانت، مثلا اسقاط خیار ای اگر بکنه، اسقاط کافه خیارات بکنه، کسی بگه من جنس رو بدیدم به شرطی که هیچ خیاری نداشته باشید، این جنس رو باید ارزونتر بده یا گرونتر بده؟ باید ارزونتر بده دیگه. شرط هایی که به ضرر فروشنده هست قیمت کالا رو بالا میبره، شرط هایی که به نفع فروشنده هست قیمت کالا رو پایین میاره. قاعده بازار دیگه این. پس ببینید این سه تاش توی تقویم، توی ارزش گذاری موثره. در این هیچ تردیدی نداریم که هر سه تاش توی ارزش گذاری موثره. منتها رفقا یه بحث دومی مطرح است که ثمن در مقابل کدوماش توزیع میشه، در مقابل کدوماش توزیع نمیشه. ثمن در مقابل کدوماش توزیع میشه، در مقابل کدوماش توزیع نمیشه. توزیع بشه به چه معنا؟ به این معنا که بخشی از ثمن خب در مقابلش قرار بگیره، در مقابل یه جزء، در مقابل یکی قرار بگیره. حالا این سه تا خب در کدومش ثمن توزیع میشه، در کدومش ثمن توزیع نمیشه؟ در جزء فقها گفتن ثمن توزیع میشه، ولی در شرط و وصل ثمن توزیع نمیشه. در جزء توزیع میشه، ولی در شرط و وصل ثمن توزیع نمیشه. مثلا به فرض مثال شما 5 تا نون میخرید، خب 5 تا نون میخرید، بعداً عرض کنم خدمتتون مثلا به خاطر توی پلاستیکه، به فرض مثال پلاستیک به اسم 5 تا نون میخرید، این بسته رو به اسم بسته 5 تا نونی میخرید به 5000 تومان، به 5000 تومان. بعد میرید خونه، پلاستیکش مثلا رنگی بوده، باز کنید 4 تا نون توشه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگن ثمن در مقابل اجزا توزیع میشه. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این 4 تا یه دونه 1000 تومانی در مقابلش قرار میگیره، یکیش که نیست 1000 تومانی که در مقابل اون قرار میگرفته بفرمایید نسبت به اون بی باطله. یا هم مثال بی شات و خنزیر، نبی ما مرکب است از 2 تا حیوان که بعد از اینکه معامله کردیم متوجه میشیم این 2 تا حیوان یکیش خنزیره که خنزیر در شریعت مالیت نداره. اینجا ثمنی که در مقابل این 2 تا حیوان داده شده چی میشه؟ میگن مثال اینا توزیع میشه. ببینید هر دوتاش تو قیمت گذاری تأثیر داشته، خب ولی وقت الان در مورد توزیع ثمن دارم صحبت میکنم. اینجایی که جزء باشه، جزءم جزء خارجی استفاده میگن، جزء خارجی باشه ثمن در مقابلش توزیع میشه. به این معنی که اگر یکیش تخلف بکنه به همون میزان از ثمن هم ساقط میشه و بقیه بی صحیحه. ولی اگر این جزء عقلی باشه، شرط و وصل اینا جزء عقلی هستن، اینا توی این که ثمن چقدر باشه و چجور این کالا قیمت گذاری باشه قطعا تأثیر دارن. ولی به فرض مثال اگه تخلف بکنه آیا میتونیم بگیم که ثمن به ازایش توزیع میشه و اون مقدار ثمن که در مقابل این بوده ثابت میشه؟ ابدا. بله
خیار به وجود میاد.
بله خیار درست میشه، اشکال نداره، خیار میاد، ولی بفرمایید ولی بله توزیع ثمن اتفاق نمیفته. حالا اون عرش داستان دیگری هست. عرش داستان اتفاقا حالا عرش هم باز دلیل خاص داره، دلیل تعبدی داره، دلیل تعبدی اگه دلیل تعبدی نداشت عرش هم نمیگفتیم. عرش بازگشت قیمت نیست، حواست تون باشه بچه ها، عرش بطلان بخشی از معامله نیست. اگه بطلان بخشی از معامله بود که نمیگفتیم انتخاب بکن، گفتیم قهرن عرش میرسه به شما. خب اینجا که الان من بسته 5 نونی خریدم، بعدم دیدم 4 تا نون توش هست، با انتخاب من هست که 1000 تومن پس میگیرم از فروشنده؟ نه، اصلا فروشنده بنده 1000 تومن پول اضافه از من گرفته، چون مبی بنده 4000 تومن بنده 1000 تومن اضافه گرفته، باید به من بده، مشغول زنده نمیمونه. تو عرش اینطور نیست. کالای معیوب اگر من به من بده که این کالای معیوب قیمت بازاریش با قیمت عرض کنم قیمت بازاری صحیح معیوبش مثلا 20% 10% تفاوت داشته باشه، اینجور نیست که فروشنده بنده 10% مشغول زنده نمیمونه باشه. نه، دلیل تعبدی داریم که شعاره گفتیم میتونی این کار انجام بدی. خب بخشی از ثمن هم نیست، لذا لازم نیست توی عرش از همون پول خودت بده، ولی توی چیز توی اینجا در مانحنفی در حقیقت همون پولی که من بهش دادم، اون 5000 تومانی که بهش دادم، این 5000 تومانیه الان شد 5000 تومانی مشترک. این 5000 تومانیه 4/5 شما فروشنده است، 1/5 شما منه. خب تو اسکناس 5000 تومانی ما دو نفر شریک میشیم. تو عرش اینطور نیست. اگر به فرض مثال یک کالای معیوب بود بنزه 1/5 کسر قیمت داشت، اون عیبش عرشش میشد 1/5، اینجور نیست که بگم که اون 5000 تومانی که به طرف دادن الان شریک میشه بنزه 1/5 مانده. نه، اون اگر من عرش رو انتخاب بکنم بنزه 1/5 قیمت به من بدهکار میشه، از هر پولی میخواد بده، لازم نیست حتما از اون پول بده. خب بحث جمعش بکنم، دقت بکنید در بحث مانحنفی، مانحنفی هم یعنی بحث صلیب و سنم و اینها، شبیه شات و خنزیر نیست. چرا؟ چون جزءش جزء خارجی نیست، جزء خارجی است که ثمن در مقابل اجزای مبی توضیح میشه و در صورت تخلف بعضی از اجزا تعوض صفقه پیش میاد، ولی در جزء عقلی اتفاق نمیفته و ثمن در مقابل اجزا توضیح نمیشه. گرچه اینو یادتون نره، گرچه یه جمله معروفی هست میگن لشرط قسطم من است ثمن، شنیدید که این لشرط قسطم من است ثمن معناش این نیست که ثمن توضیح میشه، معناش اینه که شرط در قیمت گذاری تأثیر داره، وصف در قیمت گذاری تأثیر داره، ولی در صورت تخلفشون اینجور نیست که از قیمت کم بشه. ببینید من به توهمی که این صفت رو داره جنس رو دارم 10 میلیون گرونتر میخرم، بعدن که معلوم شد این صفت رو نداره چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونم بگم که 10 میلیون از پولی که اضافه دادم به خاطر این صفت برمیگرده؟ ابدا، همچین حرفی نمیتونم بزنم. اگه جزء بود، جزء خارج بود، این کارو میکردیم، ولی توی وصف و شرط این کار رو نمیکنیم. بیاید اینجا عبارت رو بخونم، با این توضیحی که دادم عبارت دیگه باز روشن شده باشه.
کجا باید چه کار کنیم؟ وقتی نداره
10 میلیون اضافه دادم، اونجا خیار میاد دیگه. حالا خیار گاهی خیار عیبه، گاهی وقت از خیار عرض کنم خدمتون خیار تدلیس، گاهی وقت خیار یه خیار دیگه هم هست، خیار تخلف وصف چیش میگن، خیار به جای تخلف وصف یه چیز دیگه میگن، یادم رفت خیار اللهم صل علی محمد. ای خدا، نه 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 نه، تو شرط بله، خیار تخلف شرط میگه، خیار اشتراط توی وصف یه چیزی رو وصف کرده بودن، بعدن طرف موقعی که میگیره میونه از اون وصف کمتر داره. چی؟ نه چرا ما فراموش کردم اسم خیار پیچیده یه همین سالی ریاض هم یاد اشاره تا آخر میگن هازا و هازا رو فقا خوب دقت کنید، و هازا به خلاف ما تقدم من الالاته. هازا یعنی چی؟ یعنی دراهم خارجه برخلاف اون آلاتی است که قبلا اومد. چه فرقی دارن با هم دیگه؟ طبیعتا شیخ میدید باید چیکار کنه اینجا؟ 3 تا کار باید بکنه رفقا، 3 تا کار باید بکنه. داره میگه این بخلاف اون آلاته، اول باید بگه این چه جوریه، بعد باید بگه اونا چه جوریه، بعد باید بگه فرقشون چیه. ها، ما هر 3 تاشو گفتیم. این چه جوریه؟ گفتیم به یه صحیحه. برای چی صحیحه؟ چون مالیاتش فقط به مادهش و عوض در مال ماده فقط قرار میگیره. اونا چه جوریان؟ گفتیم بهشون باطله. چرا بهشون باطله؟ چون ماده در عوض در مقابل مجموع ماده هیئت قرار میگیره، هیئتش هیئت محرم است. خب حالا فرقشون چیه دو تا با هم دیگه؟ فرقشون اینه که یکیش بیعش صحیح، یکیش بیعش باطله. حالا همینی که میگید بیعش باطله، همینی که میگید بیعش باطله، نمیتونید بگید اینجا شبیه شات و خنزیره؟ میتونید بگید؟ نمیتونید بگید؟ شیخ میگه نه نمیشه گفت. چرا؟ چون تو شات و خنزیر جزء خارجیه، تو جزء خارجی ثمن توضیح میشه در مقابل اجزا، ولی چی؟ در ما نحنفی هیئت صورت خب وسطه، این جزء عقلی میشه، جزء عقلی ثمن در مقابلش توضیح نمیشود، گرچه ثمن به خاطرش بالا و پایین میشه، خب گرچه ثمن به خاطرش بالا و پایین میشه ولی ثمن در مقابلش توضیح نمیشه. عبارت رو ببینید، اینا باید خیلی روش فکر بکنید، تقریبا بنویسید حتما این تیکر رو. و هازا به خلاف ما تقدم من الالات، فان البیع الواقع علیها، بیعی که بر اون آلات واقع شده، لا یمکن تطبیقه به امضائه من جهت المادت فقط و استرداد ما قابل الهیئت من الثمن المدفوع، خب کما لو جمع بین الخل و الخمر، بین الشات و الخنزیر، مثالی که فقها میزنن. چرا توی بحث خمر و خل چرا بخشی از ثمن رو برمیگردونن؟ میگن به نسبت به بخشش درسته، نسبت به بخشش باطله، لذا نسبت به بخشی باطل ثمن رو برگردونید به مشتری. میگن لعن کل جزء من الخل او الخمر، خب مالون یعنی مالون عرفیون، هر کدوم از این اجزاء خل و خمر هر دوتاش مال عرفیه که لابد به ان یقابل فی المعاوضته به جزء من المال، که طبیعتا در معامله لا محاله، در معامله در مقابل جزء از مال قرار میگیره، در مقابل جزء از عوض قرار میگیره. فساد المعاملت به اعتباری، فاسد شدن معامله به اعتباری، به اعتباری هایش به کجا برمیگردونید؟ به اعتبار احسنتم کل جزء، به اعتبار این جزء یوجب و فساد مقابلی من المال لا غیر، فقط اون مقابل من المال رو فاسد میکنه، بقیه معامله رو کاری نداره باش. خب به خلاف المادت و الهیئت، برخلاف ماده و هیئت، ماده و هیئت اینطور نیست. و ان الهیئت، نکتهش هم اینه، نکته این که توی ماده و هیئت، توی وصف، توی وصف و موصوف، توی شرط و مشروط، نکته این که میگن توی موارد، نکته ای که میگن توی موارد ثمن توضیح نمیشه، رفقا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که درسته که این وصف تأثیر گذاره در قیمته، این صورت تأثیر گذاره، این شرط تأثیر گذاره، لکن موقعی که داره معامله میشه پولو در مقابل چی میدن؟ در مقابل خود اون شی میدن، در مقابل خود اون، عرض کنم خدمتتون که بله بله
واقعا تصور داره الان بالا پایین قیمت دست این حالی هیچی از ثمن در مقابل
نه در مقابلش ببینید در مقابلش توزیع نمیشه، اصلا به خاطرش ثمن داده میشه ولی ثمن در مقابلش توزیع نمیشه.
لازمه تغییری اون حرف وقتی که من یه چیز تزئینی میخرم که آقا مثلا خب این طلا باشه 10 میلیون میارزه، نقاشه 3 میلیون میارزه، من دارم با این جون جزء عقلی در مقابل اونم دارم.
نه این طلا شما داری میگی بحث ما نیست، طلا باشه طلا نباشه
این که طلا باشه،
خیلی خوب ببینید مثالمون جایی است، همین مثال خودمون، مجسمه که این مجسمه مادهش طلا هست ارزش داره، صورت صنمی است ارزش نداره، پول در مقابل این مجسمه دادیم، این پولی که اینجا داره داده میشه، خب میگن صورت اینجا از قبیل قید ماده هست، نکتهش اینه، شرط رو میگن در حقیقت پول شما در مقابل اون کالا داری میدید، اینجا در حقیقت پول، کل پول شما تو معامله در مقابل چی دارید میدید؟ در مقابل این شی. حالا یه خورده این عبارته، بذارید من عبارته رو بخونم، خیلی با روش فکر بکنید این بحث. ببینید میگن به خلاف المادت و الهیئه،
من همه
سؤال بازم، همه سؤال پنشیشقت، همه سؤال پنشیشقت، شما در روش فکر بکنید حل میشه. خب لابد سوال زیاد تو ذهن
شما، شما انشاءالله
بعد از سوال ما جواب بله حتما، ما برای همین اینجا دیگه دوستان بنابر خدا آقای زینعلی به اینا کمک کن، بیایید اینجا آقا رفقا بفرمایید که آقا ببینید میگن که فساد المعامله به اعتبار یوج و فساد مقابلی من المال، لا غیر، فقط مقابلی من المال رو فاسد میکنه نه بیشتر، به خلاف المادت و الهیئه. مگه ماده و هیئت چجوریه؟ میفرمایند که فان الهیئه من قبیل القید للماده جزء عقلی لا خارجی، خب جزء عقلی لا خارجی که تو قابل و به مال علاهده. هیئت اینجور نیست که جزء اینجور نیست که تو قابل و به مال علاهده باشه، اینجور نیست که مستقلا مقابله به مال بشه. خب اجازه بده سیده من تمام کنم. ففساد المعاملت به اعتبارهی فساد لمعاملت المادت حقیقتا، در حقیقت ببینید که انه متوجه اشکالتون شدم، که انه اون چیزی که اصل هست ماده است، منتها ماده مشتمل بر یه قیده. اون چیزی که پول داره در مقابلش قرار میگیره ماده است، که این ماده مشتمل بر یه قیدیه که اون قیده عبارت است از چی؟ از صورت. لکن این صورت صورت محرمه است.
خب ماده را از کجا ثابت
اینا استثار عرفیه، استثار عرفیه. ببینید اینا همش عرفیه، همش عرفیه، که اینجایی که اجزاء داریم یا اینجایی که ماده و صورت داریم، اینجایی که شرط و مشروط داریم، اینجایی که وصف و موصوف داریم. من ماده و صورت رو ننوشتم پای تخته. اینجایی که این چیزا رو داریم، تو کدومش سمن در مقابل چی قرار میگیره؟ عرف، عرف صورت رو یه چیز مستقلی نمیبینه. بله تو قیمت گذاری هم صورت رو لحاظ میکنن، ماده رو لحاظ میکنه، ولی توی بحث توزیع ثمن پول رو در مقابل چی میده؟ پول رو در مقابل ماده مقید به این هیئت میده. خب بخشی از ثمن، حالا آیه سهیلی اشکال کردن که اشکالشون نسبه گفتن، ولی من فهمیدم چی میخوام بگم، که بخشی از ثمن که داره در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل این حرفی که میزنید، میگید که بخشی از ثمن در مقابل هیئت محرمه قرار گرفته، جزء من از ثمن در مقابل هیئت محرمه قرار گرفته، لذا بی باطل میشه. خب این لازمش چیه؟ لازمه این حرف چیه؟ لازمش اینه که ثمن توزیع میشه دیگه. لازمش اینه که ثمن توزیع میشه. این چه جوابی میشه بهش داد؟ یعنی آقای سهیلی اشکالش اینه، میگه شما از یه طرف میگید، از یه طرف میگید که هیئت توی قیمت گذاری تأثیر داره، خب ولی موقعی که میخوان پول بدن، پول رو در مقابل ماده میدن، اونتا در مقابل ماده مقید به این قید میدن، مقید به این صورت میدن. خب از این طرف اینو میگید، خب از این طرف اینو میگید، از این طرف هم میاد میگید چی؟ از این طرف هم میاد میگید که علت این که معامله صنم و صلیب و اینا فاسده چیه؟ اینه که قیدی از قید حرامی داره که بخشی از ثمن در مقابل قید حرام قرار میگیره، به خاطر این بهش فاسده. این دو تا آبشون با هم دیگه توی جوب میره یا نمیره؟
نمیره.
فهمیده اشکال چی شد یا نه؟ خب چه جواب میشه به این حرف داد؟ مغزتون جوش نیورده؟
جوابی نیست که بشه.
نه جواب نیست. روش فکر کنید بچه ها، بس بس مشکلی اشکالی این شد. کجا؟ تو همین بس داریم اشکالی ایشون که نستش گفت من تا آخر فهمیدم چی میخواد بگه. جز عقلی بالاخره یکی از حرف هایی بود، یه حرفی بود که جز عقلی سمن توضیح نمیشه، سمن در مقال ماده است. خب یه حرف هم این بود که چی؟ یه حرف هم این بود که بخشی از ثمن در مقابل صفت حرام قرار میگیره، لذا به باطله.
تقسیم نشه چه دخلی به این داره که ما نتونیم یه قسمتی از ما رو به خاطر اون صفت بدیم؟ یعنی این که جز نمیشه دخلی به این نداره که حرام باشه پول دادن به خاطر اون صفته.
ببینید آقا همین هست اینجاست، من یک کلمه بگم باز روش فکر بکنید این رو. آره جوابش اینه، جوابش اینه که علت این که ما میگفتیم معاوضه فاسده اینه که اون شی، حالا مشابهش انشاءالله بعدا تو بحث عنب میاد، تو بحث جاری مغنی هم میاد، اونجا داریم انشاءالله بحثش رو. علتش اینه که این شیئی که این ماده‌ای که مقید به قید حرام شده میشه مصداق باطل. این ماده بخواست ماده مطلق بدون تقید به حرام، قید حرام نداره. خب قید حرام نداره، اینجا ارزش داره، مالیت داره، ولی اگه این ماده مقید شد به قید حرام، خب در همین مانحنفی اگه ماده مقید شد به قید حرام، مقید شدن به قید حرام همان و مصداق باطل شدن هم همان. به فرض مثال تو بحث عنب ان شاءالله میاد، قبلا هم براتون گفتم این رو، و یه وقت هست عنب معامله میکنیم، ولی اون طرف میخواد بره باش خمر بسازه، خب هر چی میخواد بره باش بسازه، من دارم عنب میفروشم، اینجا به هیچ چیز اشکالی نداره، ولی یه وقت هست عنب برای خمر سازی مقیدش میکنیم به قید حرام. عنب برای خمر سازی، این تا شد عنب برای خمر سازی، این دیگه میشه مصداق باطل. تا شد عنب مقید به خمر سازی، این دیگه میشه مصداق باطل. خب حالا قصد باشه شرط باشه فرق هم نمی کنه، همین که ملتزم بشیم طرف. بله، یعنی در حقیقت این که میگیم که مال در مقابل قید حرام قرار میگیره، معناش این نیست که بخشی از ثمن در مقابل قید حرام قرار میگیره، یعنی ثمن رو داریم میدیم در مقابل چیزی که مقید به قید حرامه. منظور اینه، یعنی اونی که مفسد معامله است اینه که ما ثمن رو داریم میدیم در مقابل یه شیئی که این شیء مقید به قید، با اینکه شیء خودش مالیت داره ها، خودش مالیت داره، فی حد نفسه مالیت داره، منتها چون مقید به قید حرام میشه، حالا این قید حرامش گاهی هیئت خارجی است، گاهی قاطعه چی است، شرط یا قصد ما است، مثل تو عنب، هیئت خارجی مثل سنم و صلیب، شرط یا قصد ما مثل تو بحث عنب. ببینید میخندی، لبخندت ناشی از چیه؟ در حالی از ابهام مطلب داری میخندی یا داری لذت علمی میبری؟ کدوم میشه؟ مقید هست، چرا اتفاقا مقید هست؟ چرا؟ سنم و صلیب مقید، یه وقت هست ما خودمون مقیدش میکنیم، مقید نیست، خودمون مقیدش میکنیم. عنب مالیت داره، مقیدش میکنیم به چی؟ مقید میکنیم به قصد خمرسازی. تمام میکنم دیگه، اذیتتون نمیکنم، دو دقیقه دیگه میگم خداحافظ، بینید هرچه خواستید از جا خدمتتون. یه وقت هست بینید خودمون مقیدش میکنیم، یه وقت هست فلواقع مقید هست. فلواقع مقید هست، یعنی طلا الان مقید به صورت صنمیه شده، هر ماده مقید به صورتشه دیگه، چه کار داری با اون؟ اصلا هیچ کاری به اون بحث نداشت. این طلا، این طلا که الان به شکل صنم درش آوردن، مقید به یه صورتی هست یا نیست؟ بله، مقید شده به صورت صنمیه، که این صورتی که مقید شده یه صورت حرامی است. این عنبی که من به طرف میدم به قصد اینکه باش خمرسازی بکنه، طرفین ملتزم میشن به خمرسازی، این عنب مقید شده مقید نشده؟ مقید شد، در اثرش این، در اثر این التزام طرفین مقید شد. همین تقید به حرام، تقید این به حرام، این رو میکنه مصداق باطل. یه خلاصه از بحث بگم از اول تا آخر. ببینید یه خلاصه، یه خلاصه 3-4 دقیقه، خیلی راحت، خیلی راحت توی بحث دراهم مخشوشه. خب ما گفتیم که دراهم مخشوشه یه وقت هست به کلی میکنی، دراهم خارجه، تعبیر مخشوشه تعبیر دقیق نیست، یا از بیع کلی میکنیم یا از بیع شخصی میکنیم. بیع شخصی هم باز خودش دو صورت داره، یه وقت هست عالمن اقدام به بیع کرده طرف با علم به اینکه درهم درهمه چی از تقلبیه، درهم غیر معتبره، یه وقت هست جهلن اقدام کرده. اونجایی که جهلن اقدام میکنه مرحوم شیخ میفرمان که بیعش صحیحه، مرحوم شیخ میفرمان بیعش صحیحه. حالا دو تا سوال اینجا مطرح میشه، یک، چرا اینجا میگید بیعش صحیحه؟ مطلقم داره معامله میکنه، به قصد ماده معامله نمیکنه، مطلقم داره معامله میکنه. چرا اینجا اگر مطلق معامله بکنه میگید بیعش صحیحه، ولی توی صلیب و سنم اگه مطلق معامله کرد میگفتید بیعش باطله؟ یه سوال. سوال دوم، بیعش که میگید صحیحه، صحیح و لازمه یا صحیح و خلاصه مع الخیاره؟ اول سوال دوم جواب بدید. شیخ میگه آقا صحیحه، صحیحه، البته حالا این تفصیلم داره، تفصیلشو نگفتم، تو فرضش که صحیحه، تو فرضش که صحیحه، تفصیلش چی بود؟ تفصیلش این بود که آیا عنوان درهم توی معامله اومد یا نیومد. اگه عنوان درهم بیاد از باب ما قصد لم یقع ما و غیر لم یقصد و خواستم انصراف عرفیه به باطل. خب ولی اگر نیاد به صحیحه، اینجایی که صحیحه بسمون اینجا بود، اینجایی که صحیحه یک در مقایسه با اونها چرا اینو میگید صحیح اونها رو میگید باطل، یه سوال. سوال دوم این که صحیحه آیا صحیحه لازمه یا صحیحه محل خیاره. اول سوال دوم، شیخ میگه اگر مشکل فقط مشکل عدم رسمی بودن ضرب باشه صحیح هست مع خیار تدلیس، اگر علاوه بر عدم ضرب مشکل مخشوش بودن ماده هم داره صحیح هست مع خیار عیب. خب یه بخش جواب، جواب سوال اول این چه فرقی داره با اونجا؟ اونجا اگر مطلق بود میگفتید باطله، ولی اینجا اگر مطلق باشه میگه صحیحه. چه فرقی داره با اونجا؟ میگیم فرقش اینه که اونجا که شیخ اینجا خیلی ناقص گفته، شیخ اینجا خیلی ناقص گفته، گفته آزاد به خلاف ما تقدم، اصلا اینجا رو نیومده تعبیر کنه که چرا صحیحه، خیلی جاش خالیه تو عبارت شیخ. من تو حاشیه هم یه جمله اضافه کردم، حالا براتون تو گروه بعدا میفرستم. خب اینجا جاش خیلی خالیه که اینجا چرا نگفته صحیحه، میگه فز ظاهر صحتو ولی واگذار میکنه به تعامل که خود تعامل کنه چه جور صحیحه. حالا کار خوبی هم کرده، تعامل میکنه آدم به نتیجه میرسه. خب عرض کنم به محضرتون که حالا اینجا من براتون گفتم یه سال یه دوره که درس میدادم به بچه‌ها گفتم که من نمیگم برای چی، هر کی گفت جایزه بهش میدم. یکی از بچه‌ها جواب داد، علتی که به صحیحه رو جواب داد بدون اینکه ما از یه 50 تومن تراول بهش دادم، از اون 7 8 سال پیشا 50 تومن یه چیزایی میشد. آره تو خیلی خوب شد، خیلی لذت بردم. بله حالا دیگه بالاخره خیلی کیف کردم، اگه بیشتر هم داشتم بهش میدادم، خیلی کیف کردم که جواب داد. عرض کنم خدمتتون که گم نشید چی بود؟ گفتیم باید شیخ اینجا رو علت صحیح بودن اینجا علت فاسد بودن اونجا رو بگه، بعدم بگه فرقشون چیه این دوتا. خب علت صحیح بودن اینجا چیه؟ ما یه مطلبی قبلا گفتیم، گفتیم همیشه عوض معاوضه که میکنیم عوض در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل این شیء قرار میگیره به اعتبار تمام چیزایی که در مالیاتش دخالت داره، به اعتبار تمام چیزایی که در مالیاتش دخالت داره. در صنم و صلیب هم هیئتش هم مادهش هر دوتا در مالیاتش دخالت داشت. خب ولی در دراهم مخشوشه فقط هیئت، فقط مادهش در مالیاتش دخالت داره، هیئتش هیچ دخالتی در مالیاتش نداره. لذا ثمن، لذا اونجا توی صنم و صلیب میگفتیم اگر قصد الماده بکنیم و ثمنو در مقابلش قرار بدیم به صحیحه، ولی اینجا میگیم ولو قصد ماده هم نکنی ثمنی که داری میدی در مقابل ماده داره قرار میگیره و به چی است؟ به صحیحه. خب حالا چرا اونجا میگفتیم باطله توی صنم و صلیب در مقایسه با شات و خنزیر؟ نمیشه بگیم که بخشی از ثمن در مقابل مادهش به صحیح، بخشی از ثمن در مقابل هیئت به باطل تبعوض صفقه. شیخ میگه نه نمیشه. چرا؟ شیخ میگه کل ثمن در مقابل ماده مقید به صورت محرمه قرار گرفته. فرقش هم اینه که آقا جزء عقلی جزء خارجی. خب عرف توی جزء عقلی ثمن رو توزیع نمیکنه، ولی تو جزء خارجی ثمن رو توزیع میکنه. عرفی ها هیچ دلیل شرعی هم نداریم. عرف موقعی که میخواست ثمن رو توضیح کنه اگه جزء خارجی باشه، مثل دو لنگه کفش، مثل 5 تا نون به فرض مثال، خب ثمن رو توضیح میکنه. بحث مهمی هست، تا آخر مکاسب باش کار داره، حتی اون صفحه آخر مکاسب این بحث میاد که عرف توی جزء خارجی ثمن رو توضیح میکنه، ولی تو جزء عقلی، جزء عقلی هم مثل بفرمایید ماده و صورت، مثل وصف و موصوف، مثل شرط و مشروط، اینجا ثمن رو توضیح نمیکنه. با اینکه اینا همش تو قیمت گذاری هم تاثیرگذاره ها، تو قیمت گذاری هم تاثیرگذاره، ولی همه ثمن رو عرف میگه در مقابل چی است؟ در مقابل ماده است، منتها ماده مقید به هیئت. درهم چیز نداره، هیئتش ارزش نداره، مالیت نداره. خب کل ثمن در مقابل ماده قرار میگیره، مقید قیدی نیست در حقیقت. عرف اینجا قیدی نمیبینه، میگه قید وجود نداره، این با در شمش درهم با تکه نقره هیچ فرقی نداره. خب در ظاهر قیدی هست، ولی این قیده چون ارزش نداره عرف اصلا اینو مقید نمیبینه. ولو مسکن باشه هیچ تأثیر نداره، مثل تک نقره است. خب توی اینجاها در مقابل چی قرار میده؟ ماده قرار میده، مثلا ماده مقید. تو شرط و مشروط در مقابل مشروط قرار میده، مثلا مشروطی که شرط داره. تو وصف و موصوف در مقابل موصوف قرار میده، مثلا موصوفی که این وصف داره. خب و ثمن هم تو هیچ کدومش عرض کردم خدمتتون توضیح نمیشه، فقط در مقابل این میاد. و در مانعنوفی که در امثال صنم و صلیب و اینا میگن بی باطله، فقط نکتهش اینه که این از خونه ماده ما مقید به قید حرام شده، خود مقید شدن به قید حرام کالا رو میکنه چی؟ کالا رو میکنه مصداق باطل. گاهی اوقات از خارجن یک کالای مقید به قید حرامه، مثل این ماده طلا که الان مقید به قید صنمیت شده. گاهی اوقات هست ما خودمون با اختیار خودمون یه چیز رو مقید به قید حرام میکنیم، مثل عنبی که طرفین ملتزم میشن که برای چی استفاده بکنن، ملتزم میشن برای شراب سازی استفاده کنن. یه مثال مشابه بحث خودمون، مثل چوبی که طرفین معامله میکنن و ملتزم میشن که این برای بت سازی استفاده بشه. ببینید وقتی بت ساخته شده آماده است، این چوب مقید به صورت صنمیه شده، یه وقتی نه چوب هنوز چوب درخته، ولی طرفینی که دارن معامله میکنن با التزام به اینکه باش بت درست بشه، خب دارن مقیدش میکنن به چوب برای بت سازی. فرقی نمیکنه، تقید به قید حرام این کالا رو میکنه مصداق چی؟ مصداق چیزی که منفعت محلله نداره دیگه، منفعت محلله نداره، منفعت مقصودش حرامه و بهش واصل میشه. ایشالا تعمل بفرمایید، مباحثه هم بکنید. اذیت شدید مقدار، ببخشید نمیخواستم اینقدر طول بدم، خواستم 20 دقیقه تمام کنم، بقیش بگم فکر بکنید. والحمدلله.